فصل 15 کتاب مقدس و انقلاب فرانسه. اصلاحات در قرن 16 کتاب مقدس گشوده شده ای را به مردم ارائه داد که اجازه ورود به همه کشورهای اروپا را جویا بود. برخی از کشورها آن را به عنوان پیک آسمانی با خوشحالی پذیرفتند. در کشورهای دیگر سازمان پاپ‌ها تا حد زیادی موفق شد تا از ورود آن جلوگیری نماید و نور دانش کتاب مقدس با اثرات ترفیع دهنده خود کاملا برکنار شود. اگر هم نور در کشوری نفوذ می کرد، به خاطر تاریکی فهمیده نمی شد. حقیقت و خطا برای قرنها برای به دست آوردن سلطه مبارزه کردند. سرانجام شر پیروز گشت و حقیقت آسمانی بیرون رانده شد. حکم این است که نور به جهان آمد، ولی مردم به علت کارهای شرارت‌آمیز خود تاریکی را بر نور ترجیح دادند. انجیل یوحنا فصل 3 آیه 19. ملت برای برداشت نتایج مسیری که برگزیده بودند رها شدند. کنترل روح خدا از مردمی که عطیه فیض او را تغییر کرده بودند گرفته شد. به شر اجازه داده شد تا به کمال برسد و همه دنیا ثمره عدم پذیرش خودسرانه نور را مشاهده کرد. جنگ بر ضد کتاب مقدس برای قرن‌های متوالی در فرانسه ادامه یافت و در صحنه‌های انقلاب به اوج خود رسید، ولی این طغیان وحشتناک نتیجه مشروع توقیف کتاب مقدس توسط روم بود. این امر بارزترین تصویر که دنیا تا کنون از سیاست پاپ ها به خود دیده بود را معرفی نمود. تصویر نتایجی که بیش از 1000 سال تعالیم کلیسای روم برای خود حفظ کرده بود. توقیف کتاب مقدس در طول سلطه پاپ ها توسط انبیا پیشگویی شده بود و مکاشفه نیز نتایج وحشتناکی که قرار بود به خاطر سلطه مرد شریر واقع گردد، به خصوص برای فرانسه را خاطر نشان می کند. فرشته خداوند گفت: آنان به مدت 42 ماه شهر مقدس را پایمال خواهند کرد. من دو شاهد خود را مأمور خواهم ساخت، دو پلاس در بر کرده که در تمام آن 1260 روز نبوت خواهند کرد. و آن زمان که شهادت خود را به پایان رساندن، آن وحشی که از چاه بی انتها می آید با آنان جنگ خواهد کرد. آنان را شکست خواهد داد و به قتل خواهد رسانید. نشه آنان در خیابان آن شهر بزرگ که به کنایه روحانی سدوم یا مصر نامیده شده است خواهد افتاد، همان جایی که خداوند آنها نیز مصلوب شد. به خاطر مرگ این دو، تمام مردم روی زمین خوشحال خواهند شد، جشن خواهند گرفت و به یکدیگر هدیه خواهند داد، زیرا این دو نبی تمام مردم روی زمین را معذب می ساختند. در پایان این 3 روز و نیم روح حیات از جانب خدا بر آنان وارد آمد و آنها به روی پاهای خود ایستادند و تمام کسانی که این واقعه را دیدند سخت وحشت کردند. مکاشفه فصل 11 آیه های 2 تا 11. دوره زمانی مورد اشاره در اینجا 42 ماه و 1260 روز هر دو یکی هستند و اشاره به زمانی دارند که کلیسای مسیح می باید متحمل ظلم و ستم از طرف روم شود. این 1260 سال سلطه پاپ ها از سال 538 بعد از میلاد شروع شد و در نتیجه سال 1798 خاتمه یافت. در آن دوران ارتش فرانسه وارد روم شد و پاپ را دستگیر کرد و او در تبعید درگذشت. گرچه پاپ جدید پس از این واقعه به زودی انتخاب شد، سلسله مراتب پاپ ها از آن تاریخ به بعد هرگز نتوانست است قدرتی را که قبلا داشته به دست بیاورد. ظلم و ستم به کلیسا در تمام دوره 1260 سال ادامه نداشت. خدا با رحم و شفقت نسبت به قوم خود مدت مصیبت آتشین ایشان را کوتاه نمود. در پیشگویی درباره عذاب سخت که گریبان کلیسا را خواهد گرفت، نجات دهنده چنین فرمود: اگر خدا آن روزها را کوتاه نمی کرد، هیچ جانداری جان سالم به در نمی برد. اما خدا به خاطر برگزیدگان خود آن روزها را کوتاه خواهد ساخت. انجیل متا فصل 24 آیه 22. تحت نفوذ اصلاحات جفا پیش از 1798 خاتمه داده شد. در خصوص دو شاهد نبی در ادامه چنین فرمود: این دو نفر همان دو درخت زیتون و دو چراغی هستند که در پیشگاه خداوند زمین می ایستند. مزمور نویس نیز گفت: کلام تو برای پاهای من چراغ و برای راه‌های من نور است. مکاشفه فصل 11 آیه 4، مزمور فصل 119 آیه 105. دو شاهد نمایندگانی برای عهد عتیق و عهد جدید هستند. هر دو شاهدهای مهمی برای خواستگاه و بقای احکام خدا هستند. هر دو همچنین شاهدانی برای نقشه نجات می باشند. نمونه ها، قربانی ها و نبوت های عهد قدیم همه به ظهور نجات دهنده آینده اشاره می کنند. انجیل ها و رساله های عهد جدید از نجات دهنده سخن می گویند که عیناً مطابق رویه دقیق پیشگویی شده توسط نمونه ها و نبوت آمده است. دو پلاس در برکرده که در تمام آن 1260 روز نبوت خواهند کرد. در طول بخش بزرگی از این دوران شاهدان خدا در وضعیت گمنامی باقی ماندند. قدرت پاپ ها کوشید تا کلام حق را از مردم مخفی نگه دارد و شهود دروغین را برای تکذیب شهادت آنان ارائه نماید. وقتی کتاب مقدس توسط قدرت های دینی و غیر روحانی ممنوع شد، وقتی شهادت آن تحریف شد و هر نوع فعالیت ابداع شده از طرف مردم و اجنه برای منحرف کردن ذهن مردم از آن به کار برده شد و وقتی آنانی که شهامت اعلام حقایق مقدس آن را داشتند، ردیابی، تسلیم، شکنجه، در سلول‌های سیاه‌چال گرفتار و برای ایمانشان به شهادت رسیدند و یا مجبور به فرار به پناهگاه‌های کوه‌ها و غارها شدند، آنگاه شاهدان وفادار پلاس پوشیده نبوت کردند. با وجود این در تمام 1260 سال شهادت خود را ادامه دادند. در تاریک ترین اوقات مردانی وفادار که کلام خدا را دوست داشتند و برای عزت او غیور بودند وجود داشتند. به این خادمان وفادار حکمت، قدرت و اقتدار برای اعلام حقیقت او در طول تمام این دوران داده شد. اگر کسی بخواهد به آنها آزاری برساند، از دهان آنان آتش بیرون آمده و دشمنانشان را می سوزاند. به این ترتیب هر که در پی آزار آنها باشد کشته می شود. مکاشفه فصل 11 آیه 5. انسان نمی تواند با معصومیت کلام خدا را لگدمال کند. مفهوم این نکوهش وحشتناک در فصل پایانی کتاب مکاشفه بیان شده است. من به تمام کسانی که پیشگویی های این کتاب را می شنوند اعلام می کنم که اگر کسی چیزی بر آنها بیفزاید، خدا بلایایی را که در این کتاب آمده است نصیب او خواهد کرد و اگر کسی از این پیشگویی ها چیزی کم کند، خدا او را از درخت حیات و شهر مقدس که در این کتاب آمده است بی بهره خواهد ساخت. مکاشفه فصل 22 آیه های 18 و 19. اخطارهایی که خدا برای حفاظت مردم در برابر تغییر هر روشی که او آشکار و یا امر کرده این چنین است. این تهدیدات جدی در مورد همه کسانی که با اعمال نفوذ خود مردم را به کم اهمیت انگاشتن احکام خدا هدایت می نمایند کاربرد دارد. آنها باید باعث ترس و رعشه کسانی شوند که گستاخانه اعلام می کنند اطاعت یا عدم اطاعت از احکام خدا تبعاتی ندارد. همه کسانی که عقاید خود را فراتر از مکاشفات الهی قرار می‌دهند، همه کسانی که معنی واضح کتاب مقدس را برای تطبیق به راحتی خود و یا به خاطر همشکلی با دنیا تغییر می‌دهند، مسئولیتی وحشتناک را بر خود می‌پذیرند. کلام نگاشته شده قانون خدا سیرت هر شخص را آزمایش نموده و همه آنان را که این آزمون خطا ناپذیر را ناقص اعلام می‌کنند محکوم می نماید. آن زمان که شهادت خود را به پایان می رسانند، زمانی که دو شاهد پلاس پوشیده می باید نبوت بنمایند، در سال 1798 خاتمه یافت. در حالی که به اتمام کار ناشناختهشان نزدیک می شدند، بر علیه آنها توسط قدرتی که با نماد آن وحشی که هچاه بی انتها می آید شناخته شده جنگ خواهد شد. در بسیاری از ملت‌های اروپا قدرتی که توسط شیطان به وسیله پاپ‌ها اداره می‌شد برای قرن‌ها بر کلیسا و دولت تسلط داشت. ولی در اینجا تظاهر جدیدی از قدرت شیطان مشهود می گردد. خط مشی روم بر این مبنی بود که تحت ادای احترام به کتاب مقدس آن را به زبانی ناشناخته و پنهان از نظر مردم نگهداری کند. زیر سلطه کلیسا بود که شاهدان پلاس پوشیده نبوت کردند. ولی قدرت دیگر، آن وحشی که از خود حاویه بر می خیزد تا بر ضد کلام خدا آشکارا و متعهدانه جنگ نماید. شهر عظیم که در خیابانهایش شاهدان کشته می شوند و جسدشان بر خاک می افتد از لحاظ روحانی مصر است. مصر در میان تمام ملتهایی که تاریخ کتاب مقدس از آنها اسم می برد با جسارت وجود خدای زنده را انکار کرد و در مقابل اوامرش مقاومت نمود. هیچ پادشاهی جز پادشاه مصر این چنین گستاخانه آشکارا و متکبرانه بر ضد اقتدار آسمان سرکشی نکرده است. هنگامی که پیام توسط موسی به نام خداوند به او ارائه شد، فرعون با تکبر پاسخ داد: یهوه کیست که من باید به سخنان او گوش بدهم و اسرائیل را آزاد کنم؟ من یهوه را نمی شناسم و بنی اسرائیل را هم آزاد نمی کنم. کتاب خروج فصل 5 آیه 2. این انکار وجود خداست و ملتی که مصر نماد آن است همان انکار مشابه نسبت به خواسته های خدای زنده را اعلام نموده و روحیه مشابه بی ایمانی و تمرد را از خود نشان خواهند داد. شهر عظیم از لحاظ روحانی با سدوم نیز مقایسه شده است. فساد سدوم در شکستن احکام خدا به شکلی خاص در هرزگی مشهود گردید و این گناه باید مشخصات بارز ملتی باشد که مشخصات این بخش از کتاب مقدس را تحقق بخشد. پس مطابق کلام نبی کمی بیش از سال 1798 قدرتی با منشأ و سیرت شیطانی برای جنگ بر علیه کتاب مقدس به پا خواهد خواست و در سرزمینی که شهادت دو شاهد خدا باید به سکوت گراید، ارتداد فرعون و هرزدگی سدوم ظاهر خواهد گشت. این نبوت به شکلی دقیق و بارز در تاریخ فرانسه تحقق پیدا کرد. در طول انقلاب در سال 1793 دنیا برای نخستین بار اجتماعی از مردان که در تمدن متولد و تربیت یافته بودند و صدای متحد خود را با تظاهر به حق برای حکمرانی یکی از بهترین ملت‌های اروپا برای انکار جدی‌ترین حقیقتی که روان انسان دریافت می‌کرد برافراشته و به اتفاق اعتقاد و عبادت خدا را رد نمودند. فرانسه تنها کشور در دنیا است که گزارش صحیح در رابطه با آن باقی مانده که به عنوان یک ملت دست خود را در طغیانی آشکار بر علیه خالق عالم بلند کرده است. در انگلستان، آلمان، اسپانیا و دیگر کشورها تعداد زیادی کافر و بیدین وجود داشته و هنوز هم وجود دارند، ولی فرانسه در تاریخ دنیا امری مستثنا است که توسط هیئت قانونگذار خود اعلام نمود خدا وجود ندارد و همه ی ساکنین پایتخت و اکثریت قریب به اتفاق در جاهای دیگر مرد و زن رقصیدند و به خاطر قبول تصمیم مجلس با شادی آواز سر دادند. فرانسه همچنین خصوصیاتی که به طور به خصوص سدوم و اموره را مشخص می نمود از خود ارائه داد. در طول انقلاب حالتی از انحطاط اخلاقی و فساد مشابه با سدوم و اموره وجود داشت که سبب نابودی گسترده شهرها شد و این مورخ مجموعاً ارتداد و هرزگی فرانسه را همانطور که در نبوت ذکر شده توصیف می کند. اموری با این قوانین تأثیرگذار دینی بسیار مرتبط بود که یگانگی زناشویی را متزلزل می کرد. مقدس در این وحدتی که انسانها می توانند به وجود آورند و بقایش بسیار قاطعانه به استحکام جامعه منجر می شود، به یک قرارداد مدنی زودگذر که هر دو می توانند در صورت تمایل وارد شوند یا رها کنند تبدیل نمود. اگر دوستان می خواستند برای کشف مؤثرترین روش تخریب آنچه در زندگی خانوادگی محترم پرفیض و دائمی است همکاری نمایند و در این حال اطمینان داشته باشند شرارتی که خلق آن هدف آنها بود باید از نسلی به نسلی دیگر دوام بیاورد آنها نمی توانستند نقشه موثرتری که سبب انحطاط ازدواج می گردد از خود اختراع کرده باشند. صوفی آرنولد، یک هنرپیشه که به خاطر گفتن نکته‌های کنایه‌آمیز مشهور است، ازدواج جمهوری خواهان را به عنوان رسم زنا توصیف نمود. همان جایی که خداوند ما نیز مصلوب شد، این تصریح نبوت نیز به وسیله فرانسه تحقق یافت. در هیچ سرزمینی روحیه دشمنی بر ضد مسیح به این برجستگی ظاهر نشده بود. در هیچ کشوری حقیقت با چنین مخالفتی تلخ و ظالمانه مواجه نشده بود. جفایی که فرانسه بر معترفان انجیل وارد آورده بود، در واقع مسیح را در حضور رسولان به صلیب کشیده بود. قرن پس از قرن خون مقدسین ریخته شده بود. در حالی که والدنسی ها جانشان را برای کلام خدا و شهادت عیسی مسیح بر کوههای پیدماند از دست دادند، شهادتی مشابه به حقیقت توسط برادرانشان آلب جنسی های فرانسه داده شده بود. در دوران اصلاحات پیروان آن با شکنجه های وحشتناکی کشته شده بودند. پادشاه و اشراف، زنان اصیل و دوشیزگان ظریف، طبقه سلحشور و موجب غرور کشور شاهد درد و رنج های شهدای عیسی بودند. هیوگنات های شجاع برای حقوقی که قلب انسان بسیار مقدس می داند جنگیده و خونشان را در جبهه های سخت نثار کرده بودند. پروتستان ها را خطاکار قلم داد نمودند و برای سر هر یک بهایی تعیین شد و مانند حیوانات وحشی شکار می شدند. کلیسای در بیابان بازماندگان معدود مسیحیان قدیمی که در قرن 18 هنوز در فرانسه باقی مانده بودند و در کوههای جنوب مخفی شده بودند، کماکان ایمان پدران خود را گرامی می داشتند. وقتی سعی داشتند شبانه در کوهستانها و یا بوته‌زار دیدار کنند، گرفتار سوار نظام شده و به بردگی مادام العمر در کشتیها محکوم می شدند. پاکترین، تحصیل کرده ترین و زیرکترین فرانسوی ها در میان دزدها و قاتل ها به زنجیر شکنجه وحشتناک کشیده می شدند. دیگران با رفتارهای شفقتبار، بی اسلحه و بی پناه، در حالی که برای دعا به زانو می افتادن، تیرباران می شدن. از ساده صدها پیر مرد و پیر زن بیدفاع و کودکان بی تقصیر در محل اجتماعشان بر زمین رها می شدند. در عبور و مرور در کوهستانها و جنگل، جایی که عادت به اجتماع داشتن، مشاهده اجساد کشتگان و جسدهای معلق بر شاخه های درختان در فاصله هر 4 قدم غیر عادی نبود. کشورشان به واسطه شمشیر و تبر و دسته هیزم نابود شده، به یک بیابان تیره و تار تبدیل گشته بود. این بیرحمی ها در قرون وسطا اتفاق نیفتاده بود، بلکه در دوران پرزرق و برق لویی 14. سپس علم ترویج یافت و آثار ادبی رشد و نمو کرد و متفکرین علم الهیات در دربار و حکومت مردانی با سواد و سخنور بودند که آراستگی، تواضع و نیکوکاری را تشویق می نمودند. ولی سیاه‌ترین در لیست سیاه جرایم، وحشتناک‌ترین و درنده خوترین جنایت‌های تمام قرون، کشتار بارتالومیوی قدیس بود. دنیا همچنان با وحشتی لرزان صحنه‌های هجوم وحشیانه و ظالمانه را به یاد می‌آورد. پادشاه فرانسه با اصرار کشیش‌ها و اسقف‌های روم صحه خود را بر این کار وحشتناک قرار داد. زنگی که در نیمه شب به صدا در می‌آمد علامت شروع کشتار بود. هزاران پروتستان با اعتماد به شرافت پادشاه خود به آرامی در خانه هایشان خوابیده بودند که بدون اخطار از رخت خواب بیرون کشیده شده و کشته شدند. به همان نحوی که عیسی مسیح رهبر نامرئی خروج قومش از بردگی مصر بود، شیطان نیز رهبر نامرئی پیروانش در این کار وحشتناک تکثیر شهدا بود. قتل عام برای 7 که 3 نخست با شدتی باور نکردنی به انجام رسید، در پاریس ادامه داشت و این امر به خود شهر محدود نمی شد، بلکه فرمان ویژه پادشاه شامل تمام ایالت ها و شهرهایی که پروتستان ها در آنها بودند می شد. تفاوتی برای سن و یا جنس قائل نشدند. نه نوزاد معصوم و نه پیر مردان سفید موی در امان ماندند. اشراف و دهقانان، پیر و جوان، مادر و فرزند در کنار یکدیگر کشته شدند. این آدمکشی برای 2 ماه در سراسر فرانسه ادامه داشت. 70,000 گل سرسبد کشور نابود شدند. وقتی خبر کشتار به روم رسید، شادی در میان روحانیون حد و اندازه نداشت. کاردینال لورین قاصد را 1,000 سکه طلا پاداش داد. توپهای سنت آنجلوی به خاطر خبر به صدا در آمدند و زنگ ها از هر برج کلیسایی به صدا در آمدند و آتش بازی شب را به روز تبدیل کرده بود و پاپ گرگوری 13 با اشتیاق کاردینال ها و دیگر عالی مقامان کلیسایی به کلیسای سنت لوئیس رفتند، جایی که کاردینال لورین سرود تدیوم را خواند. مدالی برای یادبود کشتار ضرب شد و در واتیکان نقاشی آبرنگ واساری در توزیع حمله به دریاسالار و تحریزی کشتار توسط پادشاه در شورا و خود قتل عام کماکان دیده می شود. گریگوری گل رز طلایی را برای چارلز فرستاد و 4 ماه بعد از قتل عام با رضایت خاطر به موعظه کشیش فرانسوی گوش فرا داد که درباره آن روز سرشار از شادی و شرف صحبت می کرد. زمانی که پدر مقدس اعلی خبر را دریافت نمود و برای ادای شکرانه جدی به خدا و لویی قدیس رفت. همان روح حاکم که کشتار بارتولومیوی قدیس را هدایت نمود، صحنه های انقلاب را نیز رهبری نمود. عیسی مسیح به عنوان یک شیاد معرفی شد و فریاد یک صدای کافران فرانسه انسان رز را در هم بکوبید، یعنی عیسی را به گوش می رسید. کفرگویی جسورانه بر ضد آسمان و شرارت نفرت انگیز دست به دست دادند و رزترین مردان هیولاهای قساوت و فساد در حد اعلی ارتقا یافتند. در همه این امور سر بیعت از شیطان فرود آمد و در حالی که مسیح با خصایص حقیقت، پاکی و محبت از خود گذشته مصلوب شد. آن وحش که از حاویه برمی آید بر ایشان جنگ کرده غالب خواهد یافت و ایشان را خواهد کشت. قدرت مبنی بر انکار هستی خدا که در طول انقلاب بر فرانسه سلطه داشت و سلطنت ترس و وحشت چنان جنگی را بر علیه خدا و کلام مقدس او به راه انداخت که دنیا هرگز آن را تجربه نکرده بود. مجلس ملی پرستش خدا را منسوخ نمود. کتاب مقدس جمع‌آوری شده و با ابراز اهانت همه جانبه در ملأ عام سوزانده شدند. احکام خدا لگدمال شدند. مؤسسات ترویج کتاب مقدس منحل شدند. روز استراحت هفتگی کنار گذاشته شد و به جای آن هر 10 روز به شادمانی و کفرگویی اختصاص داده شد. تعمید و شام ربانی ممنوع شد. و اعلانات روی مقبره ها به شکل چشمگیر اعلام می کردن که مرگ خوابی است ابدی. ترس از خدا خیلی دور از آغاز حکمت قرار داشت و ابتدای حماقت تلقی می شد. کلیه عبادت های مذهبی به جز جشن های آزادی و کشوری ممنوع شدند. اسقف منصوب شده بر طبق اساسنامه پاریس مجبور به شرکت در رول اساسی یک نمایش بیشرمانه و مضحک شد که تا کنون در برابر نمایندگان کشور صورت گرفته بود. در حرکت دست جمعی اسقف به جلو رانده شد تا در حضور مجلس اعلام کند که دینی که چندین سال تعلیم داده است از هر جهت چیزی جز یکی از وظایف کشیش نبود که هیچ پایه و اساس تاریخی و یا مبنای حقیقت مقدس ندارد. او به شکل جدی و سریع وجود خدا را که برای عبادتش تقدیس شده بود انکار نمود و خود را برای آینده به ترویج آزادی، برابری، فضایل و اخلاقیات تسلیم نمود. آنگاه نشانه های اسقفی را بر روی میز گذاشت و از طرف رئیس مجلس دوستانه به آغوش کشیده شد. تعدادی از کشیش های مرتد عمل اسقف را پیروی نمودند و ساکنین زمین برایشان خوشی و شادی می کنند و نزد یک دیگر هدایا خواهند فرستاد از آن رو که این 2 نبی ساکنان زمین را معذب ساختند. فرانسه بیدین صدای سرزنش کننده 2 شاهد خدا را به سکوت واداشته بود. جسد کلام حقیقت در خیابان‌های فرانسه افتاده بود و کسانی که از محدودیت‌ها و مطالبات کلام خدا نفرت داشتند اکنون شادمان بودند. مردم آشکارا بر ضد پادشاه آسمان قد علم کردند. آنها مانند گمراهان باستانی فریاد برآوردند. خدا نمی‌داند؟ آیا خدای متعال از کارهای ما با خبر نمی شود؟ مزمور فصل 73 آیه 11. با جسارتی کفرآمیز تقریبا غیر قابل باور یکی از کشیش‌های آن دوران تازه چنین گفت: خدا اگر وجود داری انتقام بی حرمتی به نام خود را بگیر. من خواستار مبارزه هستم، تو ساکت میمانی، شهامت برا انداختن رعدهای خود را نداری، از این پس چه کسی به وجود تو اعتقاد خواهد داشت؟ این چه انعکاسی از ادعای فرعون است؟ یهوه کیست که من باید به سخنان او گوش بدهم؟ من یهوه را نمیشناسم. احمق در دل خود میگوید خدا وجود ندارد. مزمور فصل 14 آیه 1. و خداوند درباره تحریف کنندگان حقیقت اعلام می کند: حماقت ایشان بر جمیع مردم واضح خواهد شد. رساله دوم به تیموتائوس فصل 3 آیه 9. پس از انکار عبادت خدای زنده توسط فرانسه، او که عالی و بلند است و ساکن در ابدیت، مدتی کوتاه نگذشت که با پرستش الهی منطق در حضور زن هرزه‌ای به بت پرستی پست کننده نزول کرد. آن هم در برابر مجلس نمایندگان و اعلاترین مقامات مدنی و قضایی. مورخی چنین میگوید: یکی از مراسم این دوران احمقانه برای بیهودگی آمیخته با بی‌ایمانی بی‌رقیب ماند. درهای انجمن به روی گروهی از نوازندگان موسیقی باز شد و پیشاپیش آنان اعضای شهرداری در صفوف منظم پیش می‌رفتند و سرودی در تمجید آزادی می‌خواندند و زن محجبه‌ای را به عنوان هدف عبادت آیندهشان تحت عنوان الهه منطق بدرقه می‌کردند. او را به محض رسیدن به سکو با روشی عالی بی‌حجاب کردند و در طرف راست رئیس نشاندند و زمانی که از طرف عموم به عنوان رقاصه اپرا شناخته شد و مجلس ملی فرانسه به سوی این شخص به عنوان مناسبترین نماد منطق که پرستش می کردن سر تعظیم فرود آورد. این نمایش خنده‌آور و خدا نشناسانه رسمی بر جا گذاشت و برقراری الهه منطق در سراسر کشور تجدید و تکرار شد. در چنین مکانهایی ساکنین مشتاق بودند که تا همسط بودن خود را به همه مراتب عالی انقلاب ثابت کنند. شخص سخنرانی که پرستش الهی منطق را معرفی می‌کرد گفت: قانونگذاران، تعصب جای خود را به منطق داده است. چشمهای تارش تحمل روشنایی تابناک را ندارد. امروز گرد همایی بزرگی در زیر تاقهای گوتیک کلیساها تشکیل شده است که برای نخستین بار حقیقت را منعکس می کنند. آنجا فرانسوی ها تنها عبادت حقیقی را که پرستش منطق و آزادی است جشن گرفتند. در آنجا ما آرزوهای موفقیت قوای جمهوری را شکل داده ایم. آنجاست که ما بت‌های فاقد حیات را به خاطر تصویر زنده و شاهکار طبیعت طرد کردیم. وقتی الهه به تالار اجتماع آورده شد، سخنران دست او را گرفت و رو به حضار نموده گفت: انسان‌های فانی، دیگر جلوی رعدهای خدایی که ترس‌های شما را به وجود آورده است نلرزید. از این به بعد خدایی جز الهه منطق را نشناسید. من شریفترین و پاکترین تصویر آن را به شما ارائه می دهم. اگر قرار است بت‌هایی داشته باشید، فقط برای چنین خدایی قربانی کنید. در برابر عظمت ثنای منطق به زانو درآیید. آه، پرده منطق. الهه پس از در آغوش گرفته شدن توسط رئیس، بر خود روی بسیار مجلل سوار شده و از میان انبوه بزرگ جمعیت به کلیسای جامع نوتردام انتقال داده شد تا جای خدا را اشغال کند. در آنجا به محراب عالی بالا برده شد و هزار او را مورد ستایش قرار دادند. مدت کوتاهی پس از آن واقعه کتب مقدس را در ملأ عام سوزاندند. در یک مورد انجمن مشهور موزه با فریاد زنده باد منطق در حالی که نیمه سوخته چندین کتاب شامل کتب دعا و نماز روزانه و عهد قدیم و جدید را برافراشته بر چوبی حمل می کردند به تالار شهرداری وارد شدند و رئیس گفت اینها که برای نوع بشر باعث ارتکاب حماقت شدن را در آتشی بزرگ بسوزانید. پیروی از پاپ ها این کار که ارتداد به کمال می رساند را شروع کرده بود. سیاست روم این شرایط اجتماعی، سیاسی و دینی که فرانسه را به نابودی سوق می داد را به وجود آورده بود. نویسندگان در اشاره به وقایع هولناک انقلاب می گویند این زیاد روی ها را باید به حساب تخت سلطنت و کلیسا گذاشت. آنها در عدالت دقیق باید به حساب کلیسا نوشته شوند. پاپ گرایی ذهن پادشاهان را بر علیه اصلاحات به عنوان دشمن سلطنت و عاملی از اختلاف که برای صلح و آرامش و هماهنگی ملت مرگبار می باشد مسموم کرده بود. این نبوغ روم بود که بدین وسیله وخیمترین بیرحمی ها و آزار دهنده ترین ظلم ها که از تخت سلطنت بر می خواست را ترویج نموده بود. روح آزادی همراه کتاب مقدس از بین رفت. هر جا که انجیل پذیرفته می شد، ذهن مردم بیدار می گشت. آنها شروع به برانداختن غل و زنجیرهایی کردند که آنها را برده جهل و شرارت و خرافات کرده بود. آنها شروع به تفکر و تعامل چون انسانها کردند. پادشاهان آن را درک کردند و از استبداد خود لرزیدند. روم در برافروختن ترس آنها کوتاه نیامد. پاپ، به نایب السلطنه فرانسه در سال 1525 گفت این جنون یعنی آیین پروتستان نه تنها مذهب را بلکه همه اقتدارها، اشراف، قوانین، نظم و درجات اختیارات را از بین خواهد برد. چند سال بعد سفیر پاپ به پادشاه اخطار کرد اعلی حضرت ها گول نخورید، پروتستان ها تمام نظم مدنی و همچنین دینی را دگرگون خواهند کرد. تخت سلطنت به اندازه محراب در خطر است. معرفی دینی جدید به ناچار دولت جدید را به وجود خواهد آورد و الهیات دانان با توسل جستن به تعصبات مردم اعلام نمودند که تعالیم پروتستان ها مردم را به سوی نوظهوری و حماقت سوق داده و پادشاه را از محبت خالصانه اتباعش محروم نموده و کلیسا و دولت را منهدم می نمایند. بدین شکل روم توانست فرانسه را بر ضد اصلاحات تجهیز کند. برای حمایت از تاج و تخت، حفاظت از اشراف و نگهداری قوانین بود که شمشیر جفا برای نخستین بار در فرانسه عریان شد. حکام کشور نتوانستند نتایج این سیاست سرنوشت ساز را پیش بینی کنند. تعالیم کتاب مقدس در ذهن و قلب مردم اصول عدالت، اعتدال حقیقت، انصاف و سخاوتمندی که سنگ زاویه ترقی ملت محسوب می شوند را می کاشت. صداقت مایه سرافرازی یک قوم است و به موجب آن تخت سلطنت استوار می ماند. امثال سلیمان فصل 14 آیه 34، فصل 16 آیه 12. عمل عدالت سلامتی و نتیجه صلح و امنیت ابدی خواهد بود. اشعیا فصل 32 آیه 17. کسی که از احکام الهی پیروی می کند به طور یقین قوانین کشورش را احترام و متابعت خواهد نمود. کسی که از خدا می ترسد پادشاه را در اعمال اقتدار عدل و قانون جلال خواهد داد. ولی فرانسه ناخرسند کتاب مقدس را ممنوع و پیروان آن را تحریم نمود. قرنی پس از قرن دیگر مردان پایبند به اصول و صداقت، دقت ذهنی و قدرت اخلاقی که شجاعت اعتراف به ایمان و اعتقادات را با تحمل رنج به خاطر حقیقت داشتن به عنوان بردگان در کشتی ها به سر برده، بر تیر آتش سوزی جان داده و یا در سیاه چاله ها پوسیدند. هزاران تن آسایش و ایمنی را در فرار یافتند و این امر برای 250 سال پس از شروع اصلاحات ادامه داشت. نسلی از فرانسوی ها به ندرت در این مدت طولانی وجود داشت که شاهد فرار شاگردان انجیل از غضب بی منطق جوارساننده نبود و همراه با خودشان تیزهوشی، هنر، سازندگی و نظم را که در اینها به عنوان قاعده و قانون به طور بسیار برجسته بودند، برای ترقی دادن سرزمین‌هایی که به آن پناه می‌بردند حمل می‌کردند و به همان نسبتی که کشورهای دیگر را از این مواهب و استعدادها غنی می‌ساختند، سرزمین ترک نموده خود را تهی می‌نمودند. اگر همه آنچه که از کشور رانده شد در فرانسه نگهداری شده بود، اگر در طول این 300 سال مهارت‌های صنعتی تبعید شدگان سرزمین اصلی را پرورش می‌داد، اگر در طول این 300 سال شیوه هنری آنها تولیدات فرانسه را بهبود می‌بخشید، اگر در طول این 300 سال نبوغ خلاق و قدرت استدلالی آنها ادبیات فرانسه را تقویت نموده بود و علوم آن را توسعه می‌داد، و اگر حکمت ایشان شوراهای فرانسه را هدایت می نمود و شجاعت آنها در جنگهایش به کار برده می شد و انصاف آنها قوانین را تدوین می نمود و آیین کتاب مقدس هوش و عقل را تقویت و وجدان ملتش را اداره می نمود، چه جلالی در حال حاضر فرانسه را در خود احاطه می کرد. چه کشور عظیم، موفق و سعادتمند و الگویی برای ملتهای دیگر می بود. ولی تعصب کورکورانه و انعطاف ناپذیر هر معلم تقوا، هر تلیعه دار نظم، هر مدافع صادق تخت سلطنت را فراری داد و به مردمی که می توانستند کشورشان را مشهور و جلال کره زمین سازند گفت: بین سوختن بر توده آتش و تبعید یکی را انتخاب کنید. در انتها نابودی ملت کامل شد. دیگر وجدانی برای نادیده گرفته شدن وجود نداشت. دیگر دیانتی وجود نداشت تا به سوزانده شدن بر هیزم محکوم گردد و نه وطن پرستی که به تبعید وادار شود. و انقلاب با تمام وقایع وحشتناک خود نتیجه آن شد. با فرار هیوگنات ها، زوال و انحطاط کلی بر فرانسه مستولی گشت. شهرهای مترقی تولید کننده به تباهی گرفتار شدند، منطقه های حاصل خیز به حالت بیابانی خود برگشتند، کن ذهنی و فساد اخلاقی پشت سر پیشرفت غیر عادی به وجود آمد، پاریس به یک نوانخانه بزرگ تبدیل شد و تخمین زده می شود که در شروع انقلاب 200,000 گدای مدعی صدقه از دستان پادشاه بودند. فقط جزویت ها، یعنی یسوعیون، در طول زوال و نابودی ملت رشد و نمو کردند و با استبداد وحشتناک بر کلیساها و مدارس، زندانها و بردگان کشتیران حکومت نمودند. انجیل راه حل این مشکلات سیاسی و اجتماعی که مهارت روحانیون پادشاه و قانونگذاران خود را به چالش کشیده بود را به بار می آورد که در نهایت ملت را به هرج و مرج و تباهی کشاند. ولی مردم تحت سیطره روم دروس مبارک فداکاری و محبت از خودگذشتگی منجی را از دست داده بودند. آنها به انحراف از اعمال انکار نفس به خاطر خیر دیگران هدایت شده بودند. ثروتمندان در مورد ظلم به فقرا توبیخ نشده بودند و فقرا برای بندگی و ذلت کمکی دریافت نکرده بودند. خودخواهی ثروتمندان و قدرتمندان آشکارتر و ظالمانه تر می شد. برای قرنها طمع و هرزگی اشراف به اخاذی بیرحمانه از دهقانان ختم شد. ثروتمندان به فقرا ظلم می کردند و فقرا از ثروتمندان نفرت داشتند. در اکثر ایالتها اشراف مالکین زمینها بودند و طبقات کارگر فقط مستأجر. آنها تحت رحمت مالکین و مجبور به تمکین به متابعات غیر عادلانه آنان بودند. بار حمایت کلیسا و دولت بر دوش طبقات متوسط و پایین قرار داشت و مقامات مدنی و روحانیون مالیات سنگین از آنها مطالبه می کردند. عیش و خوشگذرانی اشراف قانون اعلا به حساب می آمد. به علت عدم توجه استعمارگران ممکن بود که زارعین و دهقانان از گرسنگی بمیرند. در هر مورد مردم مجبور بودند خواسته مالکین را در نظر بگیرند. زندگی کارگران کشاورزی کاری مداوم و بدبختی بی فرجام بود. اگر جسارت شکایت می داشتن، شکایت هایشان با تحقیر اهانت آمیز مواجه می شد. دادگاه ها همیشه حرف یکی از اشراف را به شهادت روستاییان ترجیح می دادند. قضات به دریافت رشوه مشهور بودند. و در چنین فساد همه جانبه‌ای، ساده ترین انحراف از حق توسط اشراف حکم و قدرت قانون را داشت. حتی به ندرت نصف مالیاتی که از طرفی توسط مقامات مدنی و از طرف دیگر توسط روحانیون از مردم جمع می شد به خزانه سلطنتی و یا اسقفی وارد می شد. مابقی برای استفاده های بیبندوبار شخصی به هدر می رفت و کسانی که بدین ترتیب هموطنان خود را فقیر می کردن خود از مالیات معاف بودند و به شکل قانونی یا مطابق رسوم حق استفاده از تمام پرداختی ها به دولت را داشتند. طبقه ممتاز تقریبا 150 هزار نفر بودند و میلیون ها نفر برای ارضای امیال آنها محکوم به زندگی پست و ناامیدانه بودند. دربار به خوشگذرانی و هرزگی تسلیم شده بود. بین حکام و مردم اعتماد کمی وجود داشت. سوءظن بر کلیه اقدامات دولت به عنوان حیله و خودخواهی وجود داشت. برای بیش از نیم قرن پیش از انقلاب لویی 15 بر تخت پادشاهی تسلط داشت که حتی در آن زمان شرارت آلود به عنوان پادشاهی تنبل، تنبرور و هرزه شناخته می شد. با اشراف فاسد و بی‌رحم و طبقات پایین فقیر و جاهل و دولت با خزانه‌ای خالی و مردم خشمگین احتیاج به بینش نبوتی نبود تا وقوع طغیان زود هنگام را پیشگویی کند. پادشاه به اخطار مشاوران طبق عادات چنین پاسخ داد: سعی کنید اوضاع را تا زمانی که من زنده ام بچرخانید، بعد از مرگ من هر چه بادا باد. اصرار به اصلاح اوضاع بیهوده بود. او اوضاع شرارتبار را دید ولی شهامت و قدرت رویارویی با آنها را نداشت. نابودی در انتظار فرانسه در واقع تصویری بود از پاسخ خودخواهانه و سستی پادشاه. بعد از من طوفان. روم با تحریک حسادت پادشاهان و طبقه حاکم اعمال نفوذ کرده بود تا مردم را در اسارت نگاه دارد. چرا که می دانست دولت در نتیجه تضعیف خواهد شد و هدف این بود که حکام و مردم را در بندگی خود نگاه دارد. روم با سیاست آینده نگر دریافت که برای دربند نهادن مؤثر انسانها قل و زنجیر باید دوروبر روانشان بسته شود. و اینکه مطمئن ترین راه برای جلوگیری از فرار ایشان از بندگی این است که ایشان را عاجز در درگیری با آزادی نمود. هزار بار وحشتناک‌تر از عذاب جسمی که نتیجه ختمشی روم بود، تزلزل اخلاقی بود. مردم محروم از کتاب مقدس و گرفتار تعلیم تعصب و خودخواهی در پرده ای از نادانی و خرافات پوشیده و در شرارت غرق شده بودند تا اینکه کاملا برای اداره کردن خود صلاحیت نداشتند. ولی کارکرد همه اینها خیلی متفاوت از آن چیزی بود که روم در نظر داشت. به جای نگهداری مردم در تبعیت کورکورانه به تعالیم خود، نتیجه کارش انقلاب و بی ایمان ساختن مردم بود. اصول و عقاید روم را به عنوان کشیش سازی مورد نفرت قرار دادن و روحانیون را شریک در تعدی شناختن. تنها خدایی که می شناختن خدای روم بود و تعالیم آن تنها آیین آنها بود. طمع و بیرحمی آن را میوه قانونی کتاب مقدس دانستند و سهمی از آن نمیخواستند. روم سیرت خدا را بد جلوه داده و احکام او را تحریف کرده بود و اکنون مردم کتاب مقدس و مؤلف آن را رد نمودند. روم خواهان ایمان کورکورانه به عقایدش تحت جلوه مجوز مورد تایید کتاب مقدس بود. در عکس العمل ولتر و همراهان او کلام خدا را کاملا کنار گذاشتند و زهر بی ایمانی را همه جا پاشیدند. روم مردم را تحت پاشنه آهنین خود خرد کرده بودند و اکنون مردم پست و وحشی شده و در واکنش به حکومت استبدادی روم همه محدودیت ها و موانع را دور انداختند. غضبناک از اینکه برای مدت طولانی زرق و برق فریبکار را احترام ورزیده بودند، حقیقت و دروغ را با هم رد نمودند و لگام گسیختگی را آزادی فرض نموده و بردگان شرارت در این آزادی خیالی شادی نمودند. در مراحل اولیه انقلاب با توافق پادشاه به مردم اجازه نمایندگان بیشتری از ترکیب اشراف و روحانیون داده شد. در نتیجه توازن قدرت در دست آنها بود، ولی آمادگی استفاده حکیمانه و میانه رو از آن را نداشتند. آنها مشتاق به تصحیح اشتباهاتی که به خاطرشان رنج کشیده بودند، تصمیم گرفتند جامعه را تجدید ساختار نمایند. مردم عصبانی که ذهنشان پر از خاطرات تلخ خطاها بود، تصمیم گرفتن وضعیت نکبتباری را که غیر قابل تحمل شده بود تغییر اساسی بدهن و از کسانی که موجب عذاب و آزار آنها شده بودند انتقام بگیرند. مظلومان درسی را که تحت ظلم فرا گرفته بودند به کار بردند و ستمگران کسانی شدند که به ایشان ظلم و ستم کرده بودند. فرانسه ناخرسند حسادتی را که کاشته بود با خون درو کرد. نتایج تسلیم فرانسه به قدرت کنترل کننده روم وحشتناک بود. جایی که فرانسه تحت نفوذ کاتولیکا اولین تیر آتش سوزی را در ابتدای اصلاحات برپا کرده بود، اکنون نخستین گیوتین برپا شد در همان نقطه‌ای که اولین شهدای ایمان پروتستان در قرن 16 هم سوخته شدند، نخستین قربانیان گیوتین در قرن 18 هم کشته شدند. فرانسه در عدم پذیرش انجیل که می توانست شفا به وجود آورد، در راه به روی بی ایمانی و نابودی باز کرده بود. وقتی محدودیت های احکام خدا کنار گذاشته شد، متوجه شدند که قوانین انسانی برای جلوگیری از موج پرقدرت امیال انسانی عاجز است و ملت به سوی هرج و مرج و طغیان سوق داده شد. جنگ بر ضد کتاب مقدس عصری را برقرار کرد که در تاریخ دنیا به عنوان حکومت ترور، ترس و وحشت ثبت شده است. صلح و شادمانی از خانه ها و قلب مردم زدوده شده بود. کسی در امان نبود. کسی که امروز پیروز شده بود، روز بعد مظنون و محکوم می گشت. خشونت و شهوت حکم فرما بودند. پادشاه، روحانیون و اشراف مجبور به تسلیم به قساوت مردم هیجان زده و دیوانه شدند. آتش انتقام توسط اعدام پادشاه برانگیخته شد و آنانی که فرمان مرگش را صادر کرده بودند به زودی خود در ادامه اعدام شدند. تصمیم به کشتار همه کسانی که مظنون به دشمنی با انقلاب بودند گرفته شد. زندانها شلوغ شد و در یک زمان بیش از 200,000 نفر در زندان بودند. شهرهای مملکت پر از صحنه‌های وحشتناک بود. یک دسته از انقلابیون بر ضد دسته دیگر بودند و فرانسه تبدیل به میدان گروه‌های متخاصمی شده بود که تحت نفوذ شور و غیرت در نوسان بود. در پاریس آشوب پشت سر آشوب برمی‌خاست و مردم به دسته‌های گوناگون تقسیم شده بودند و چیزی جز نابودی یکدیگر نمی‌خواستند. اضافه بر این وضع نکبتبار، ملت با یک جنگ طولانی مخرب با قدرت‌های بزرگ اروپا درگیر شد. کشور تقریباً ورشکست شد و ارتشی‌ها برای مستمری عقب افتاده جنجال به پا کردند. اهالی پاریس از گرسنگی می‌مردند و ایالت‌ها از دست راهزنان بی‌چیز شده بودند و تمدن از دست هرج و مرج و افسار گسیختگی تقریباً به خاموشی گراییده بود. مردم خیلی خوب دروس بیرحمی و شکنجه را که روم به صورت جدی به ایشان آموخته بود فرا گرفته بودند. روز کیفر بالاخره فرا رسیده بود. اکنون شاگردان عیسی نبودند که به سیاه چال انداخته و یا به تیر آتش سوزی کشیده شدند. مدتها قبل آنها از بین رفته و یا به تبعید فرستاده شده بودند. روم ظالم حال قدرت مهلک کسانی که برای لذت از اعمال خونریزی تربیت کرده بود را حس می کرد. نمونه های جفا که روحانیون فرانسه برای اعثار متمادی از خود نشان داده بودند اکنون با قدرتی بارز به خود آنها برگشته بود. دار بست های اعدام از خون کشیش ها رنگین شده بود. کشتی های پارویی و زندان هایی که زمانی از هیوگنات ها پر شده بود اکنون پر از جفاکاران شده بود. روحانیون کاتولیک روم زنجیر شده به نیمکت و در حال رنج کشیدن با پارو. همه مصیبت هایی که کلیسایشان به سهولت بر سر بدعتگرایان نجیب آورده بود را اکنون تجربه می کردن. آنگاه روزهایی فرا رسیدن که وحشی ترین قوانین توسط وحشی ترین دادگاه ها به اجرا در آمدند. زمانی که کسی نمیتوانست همسایه خود را بدون خطر ارتکاب جرم کبیره سلام بگوید و یا دعا نماید. وقتی جاسوس ها در گوش و کنار پرسه می زدند و گیوتین هر روز صبح سخت و طولانی کار می کرد. وقتی که زندان ها به مانند انبارهای کشتی های بردکشی پر بودند و جویبارها کفالود از خون جاری به رودخانه سن سرازیر می شدند. در حالی که گاری های پر از قربانیان از خیابان های پاریس به سوی قتلگاه می رفتند. فرمانداران که کمیته حاکم به حوزه ها فرستاده بود از زیاده روی ستم که حتی در پای تخت ناشناخته بود لذت می بردند. تیغه دستگاه مهلک برای کار کشتار فجیعشان به کندی بالا و پایین می آمد. صفوف طولانی از اسیرها با گلوله خوشه‌ای از پا در آمدند. در کف قایق‌های پر ازدحام سوراخ ایجاد می‌شد. لیون به بیابان تبدیل شد. در آراس حتی از مرگ پرشفقت سریع محروم شدند. سرتاسر لوآر از شهر سومور گرفته تا دریا، گروه بزرگی از کلاغ‌ها و زاغ‌ها بر جسد اوریان در بغل هم افتاده جشن گرفته بودند. ترحمی در قبال سن و یا جنس نشان داده نشد. تعداد پسران جوان و دختران 17 ساله که توسط دولت ملعون به قتل رسیده بودند بیش از 100 نفر بود. اطفال از سینه مادران قاپیده و در ردیف ژاکوبین ها از نیزه‌ای بر سر نیزه‌ای دیگر پرتاب می شدند. در مدت کوتاه 10 سال گروه بزرگی از انسان ها جان خود را از دست دادند. این همان چیزی است که شیطان می‌خواست. این نتیجه‌ای بود که برای به دست آوردنش قرن‌ها کار کرده بود. خط مشی او از ابتدا تا انتها فریب است و هدف همیشگیش ایجاد پریشانی و بدبختی برای انسان هاست. دگرگونی و تباهی، خلقت خدا و آلوده کردن اهداف الهی و سخاوتمندی و محبت اوست تا در آسمان اندوه به وجود آورد. آنگاه ذهن انسانها را با هنر فریبندهش کور کند تا تقصیر کارش را به گردن خدا بیاندازد. گویا تمام این بدبختی ها نتیجه نقشه خالق است. به همین نحو وقتی آنان که به قدرت بیرحم او فاسد و درنده خو شدند به آزادی دست می‌یابند، ایشان را وادار به زیاده روی و بیرحمی می نماید. آنگاه این تصویر افسار گسیختگی از ستمگران و جفارسانندگان مثالی از نتایج آزادی نشان می دهند. وقتی خطا در یک لباس کشف می شود، شیطان آن را در نقاب لباس مبدل ارائه می دهد و مردم مشتاقانه چون نوآوری آن را میپذیرند. وقتی مردم متوجه شدند که آیین روم حیله و نیرنگ است و شیطان نمیتواند توسط این سازمان مردم را به نقض احکام الهی هدایت کند، او اصرار ورزید که مردم تمام ادیان را به نیرنگ بپندارند و کتاب مقدس را افسانه بدانند. پس احکام الهی را نادیده گرفتند و خود را به شرارت لگام گسیخته تسلیم کردند. اشتباه کشنده که چنین مصیبتی برای ساکنین فرانسه به بار آورد، نادیده گرفتن این حقیقت عظیم بود که آزادی واقعی در ممنوعیت‌های احکام خدا وجود دارد. اگر تو فقط به دستورات من گوش می‌دادی، آنگاه برکات مثل نهری که هرگز خشک نمی‌شود، به جانب تو جریان می‌داشت. خداوند می‌گوید برای گناهکاران امنیتی وجود نخواهد داشت، اما کسانی که به من گوش دهند در آرامش زندگی خواهند کرد و از هیچ چیزی نخواهند ترسید. اشعیا فصل 48 آیه های 18 و 22 و امثال سلیمان فصل 1 آیه 33. بیدینان، بی ایمانان و مرتدان با احکام خدا مخالفت نموده آن را انکار می کنند، ولی نتایج نفوذ آنان ثابت می کند که سلامتی انسان در اطاعت او از فرامین خدا نهفته شده است. از آنهایی که درس کلام خدا را نخواهند خواند، خواسته شده تا آن را در تاریخ ملت‌ها بخوانند. وقتی شیطان توسط کلیسای روم مردم را از اطاعت باز داشت، عاملش مخفی شده بود و کارش آنچنان تغییر شکل یافته بود که فساد و مصیبت به دست آمده به عنوان نتیجه گناه دیده نشود و قدرت اوتاه آن حدی توسط کار روح خدا خونسا شده بود که اهداف او به نتایج نهایی خود نرسد. مردم نتایج را به مسبب آن ردیابی نکردند تا بدانند منشأ مصیبتشان چیست، ولی در انقلاب احکام خدا آشکارا توسط شورای ملی کنار گذاشته شدند و در حکومت ترس و وحشت که در ادامه آن پدیدار گشت، کار علت و معلول توسط همگان مشاهده شد. وقتی فرانسه در ملأ عام خدا را رد نمود و کتاب مقدس را کنار گذاشت، افراد شریر و ارواح ظلمت در دسترسی به هدفی که علاقمند به آن بودند شادی کردند. مملکتی آزاد از محدودیت‌های احکام خدا، چون حکم بر علیه کار شریر به سرعت اجرا نشده بود، در نتیجه دل بنی آدم یک سر مصمم به ارتکاب بدی است. جامعه فصل 8 آیه 11. ولی نقض احکام عادل و منصف باید به شکل غیر قابل اجتناب به مصیبت و نابودی منتهی شود. گرچه بلافاصله با محاکمه روبرو نمی شود، ولی شرارت مردم را به سوی نابودی سوق خواهد داد. قرنهای ارتداد و جرایم خشونت الهی را برای روز کیفر ذخیره می نمود و وقتی شرارت به کمال رسید، متنفرین از خدا خیلی دیر فهمیدند که به انتها رساندن صبر و حوصله خدا چیز وحشتناکی است. روح کنترل کننده خدا که بر قدرت بیرحم شیطان اثر مهار کننده دارد تا حد زیادی برداشته شد و کسی که شادیش درمانده کردن انسان هاست فرصت یافت تا اراده‌اش را به ثمر برساند. آنهایی که خدمت طغیان را انتخاب کرده بودند برای برداشت میوه‌هایش واگذار شدند تا اینکه سرزمین پر از جرایمی چنان وحشتناک شد که به قلم آوردنشان مشکل می‌نمود. از ایالت‌های ویران شده و شهرهای نابود شده فریادهای هولناک شنیده می‌شد، فریاد دردناک و تلخ. فرانسه را گویا زمین لرزه‌ای لرزانده بود. دین، قانون، نظم اجتماعی، خانواده، دولت و کلیسا همه از دستی خدا نشناس ضربه خورده بودند، دستی که بر علیه احکام خدا بلند شده بود. مرد حکیم حقیقت را بیان می‌کرد وقتی گفت شخص شریر از شرارت خود هلاک می شود. گرچه ممکن است یک گناهکار صد بار گناه کند و باز هم زنده بماند، اما در واقع کسانی سعادت من خواهند بود که از خدا می ترسند و به او احترام می گذارند. کسی که گناه می کند روی سعادت را نخواهد دید. امثال سلیمان فصل 11 آیه 5، جامعه فصل 8 آیه های 12 و 13. زیرا شما هرگز به حکمت توجه نکردید و از خداوند اطاعت ننمودید. بنابراین آنچه کاشته اید درو خواهید کرد و کارهای شما شما را گرفتار می سازد. امثال سلیمان فصل 1 آیه 29 و 31. شهدای وفادار به خدا که توسط قدرت کفر آمیزی که از حاویه برمی خیزد کشته شدند، بنا نبود مدت طولانی ساکن بماند. در پایان این سه روز و نیم روح حیات از جانب خدا بر آنان وارد آمد و آنها به روی پای خود ایستادند و تمام کسانی که این واقعه را دیدند سخت وحشت کردند. مکاشفه فصل 11 آیه 11. در سال 1793 بود که فرمانهایی که دین مسیحی را لغو نمود و کتاب مقدس را به کنار گذاشت از مجلس فرانسه صادر شده بود. سه سال و نیم بعد تصمیمی از همان مجلس فرامین صادره را لغو نمود و حکم آزادی کتاب مقدس را صادر نمود. دنیا از عظمت احساس خطا که در نتیجه رد نمودن کتاب مقدس به وجود آمده بود مبهود ایستاده بود و مردم متوجه لزوم ایمان به خدا و کلامش به عنوان اساس فضیلت و اخلاق شدند. خداوند میگوید فکر میکنی تو به چه کسی اهانت و چه کسی را مسخره میکردی؟ تو نسبت به من خدای قدوس اسرائیل بی حرمتی کرده ای. اشعیا فصل 37 آیه 23. یک بار و برای همیشه قدرت و توانایی خود را به ملت ها نشان خواهم داد تا آنها بفهمند که من خداوند هستم. ارمیا فصل 16 آیه 21. راجع به دو شاهد نبی مضافاً اعلام می کند. هنگان دو صدای بلندی از آسمان شنیدند که به آنان می گفت به اینجا بیایید و آنان پیش چشم دشمنان خود در ابری به آسمان رفتند. مکاشفه فصل 11 آیه 12. از زمانی که فرانسه بر علیه دو شاهد خدا جنگ نمود، بیش از پیش مورد احترام قرار گرفتند. در سال 1804 انجمن کتاب مقدس بریتانیا و خارج تشکیل شد. پشت سر آن سازمان‌های مشابه با شعبه‌های متعدد در قاره اروپا پدید آمدند. در سال 1816 انجمن آمریکایی کتاب مقدس تأسیس شد. وقتی انجمن کتاب مقدس بریتانیا شکل گرفت، کتاب مقدس به 50 زبان چاپ و منتشر شده بود. پس از آن به صدها زبان و گویش ترجمه شده است. از 50 سال قبل از 1792 توجه کمی به کار بشارت در کشورهای خارجی معطوف شده بود. انجمنهای جدیدی تشکیل شد. با این حال کلیساهای معدودی برای انتشار مسیحیت در سرزمینهای بت‌پرست فعالیت می کردند. ولی در اواخر قرن 18 تغییر بزرگی رخ داد. مردم از نتایج مکتب عقل‌گرایی ناراضی شدند و به ضرورت مکاشفات الهی و مذهب تجربی پی بردند. از این زمان کار مبلغان مذهبی خارجی رشد بی سابقه‌ای به دست آورد. پیشرفت در صنعت چاپ به توزیع کتاب مقدس نیروی حرکت داده است و ازدیاد وسایل ارتباطی بین کشورهای مختلف و از بین رفتن سدهای قدیمی تعصب و انحصارگرایی ملی و از دست دادن قدرت مدنی پاپ روم راه را برای ورود کلام خدا باز نمودند. برای چند سالی فروش بدون محدودیت کتاب مقدس در خیابانهای روم آزاد گشته است و اکنون به گوشه و کنار مسکون کره زمین هم می شود. ولتر بی ایمان یک بار با غرور گفت من خسته شدم از تکرار حرف مردم که 12 نفر دین مسیحیت را تأسیس کردند و ثابت خواهم کرد که یک نفر می تواند آن را براندازد. نسل‌ها پس از مرگش گذشتند و میلیون‌ها نفر در جنگ بر ضد کتاب مقدس شرکت جستند، ولی نابودیش خیلی بعید است. اگر 100 نسخه در زمان ولتر وجود داشت، اکنون 10,000 و حتی 100,000 نسخه از کلام خدا وجود دارد. به گفته یکی از اصلاح طلبان نخستین، در خصوص کلیسای مسیحی، کتاب مقدس سندانی است که چکش‌های فراوانی بر آن فرسوده شدند. خداوند گفته است، اما دیگر هیچ اسلحه‌ای نمی‌تواند به تو آسیب برساند. تو برای همه کسانی که تو را متهم می‌کنند پاسخی خواهی داشت. اشعیا فصل 54 آیه 17. کلام خداوند تا ابد پایدار است. کارهای خداوند با عدالت و راستی و احکام او همه قابل اعتماد می‌باشند. همه آنها پایدار و ابدی هستند، زیرا بر عدالت و راستی بنا شدند. اشعیا فصل 40 آیه 8، مزمور فصل 111 آیه های 7 و 8. آنچه که بر اقتدار انسان بنا می شود سرنگون خواهد شد، ولی آنچه که بر صخره پا بر جای کلام خدا بنا می گردد تا ابد پا بر جا خواهد ماند.